چه آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشم دلم بر سوی تو.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. به ساعت 5 بامداد رسیدیم. برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما میشه. پایان بخش برنامه‌های رادیو گفتگو در این نوبت تقدیم به شما گرامیان میشه.
ضرب سکه.
به نام نامی او سلام به شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، خانم ها، آقایان، من علی مسعودی هستم و حضور شما رو در برنامه ضرب سکه خوش آمد عرض میکنم.
یه لقمه نون حلال. سلام، وقتتون بخیر. امروز در برنامه در مورد رشد اقتصادی صحبت میکنیم، رشد اقتصادی که قراره با حمایت از صاحبان ایده رخ بده. مراکز رشد و فناوری در سالهای اخیر تونستن ایده بسیاری از افراد رو در زمینه‌های گوناگون به مرحله اجرا برسونن و به گونه‌ای موتور محرک صنایع دانش بنیان بشن.
این تلاش‌ها و جهت‌گیری‌ها روز به روز ما رو به سمت بهره‌گیری بیشتر از
بخش صحبت‌های آقای دکتر منصور غلامی رو بشنویم.
نتایج تحقیقات، ایده‌های جدید و گسترش توسعه دانش بنیان و ارتقاء سطح اقتصاد دانش بنیان میشه.
اما چالش‌های گوناگونی هم بر سر راه این مراکز و مراجعان اونها وجود داره. امروز در برنامه در مورد رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از همکارم برای تهیه این بخش رشد اقتصادی با حمایت از صاحبان ایده. موضوع برنامه امروز ماست که قرار اون رو با حضور کارشناسان در برنامه بررسی بکنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم هنگامی عسکری مقدم، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقی کسب و کارهای استارتاپی و حوزه‌های نوآورانه. خانم عسکری سلام.
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم از این که من رو مجدد به برنامه خودتون دعوت کردید.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. و دیگر مهمان عزیز ما آقای مهندس محمد نادری، کارآفرین، فعال در حوزه تبادل فناوری و تجاری سازی و مدیر عامل یکی از مجموعه های ایده بازار. آقای نادری سلام.
سلام و عرض ادب دارم. ممنون و تشکر که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. ان شاءالله که بتونیم که مطالب خوبی رو خدمت شنوندگانتون عرض کنیم.
ان شاءالله. آقای مهندس افشین کلایی، رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هم به ما خواهند پیوست و همین ابتدای برنامه خانم عبدالوند از مشهد روی خط ارتباطیمون هستن. خانم عبدالوند سلام.
سلام شما آقای مسعودی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و برنامه خوب ضرب سکه. امیدوارم که همه خوب باشن. ما در بزیاره همه شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه هستیم.
انشاءالله حتما در بزیاره باشین. خیلی خوشحالیم که از مشهد و کنار جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در واقع با ما صحبت میکنید. خیلی خوشحال هستیم. من میخوام که تازه های بازار رو بفرمایید، تازه های اقتصادی رو در خدمتیم.
سلامت باشین. آقای مسعودی، یه خبر دارم براتون در مورد از صحبت‌های مدیر کل صنایع دفتر نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت که گفتن برای حمایت از تولیدات داخل، از اونجایی که یکی از مشکلات عمده تولید کننده ما بحث سرمایه‌گذاری هست، ما اومدیم لزوم سرمایه‌گذاری خارجی رو برای ارتقای وضعیت تولید صنعتی باز کردیم. به همین دلیل از حضور سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کردیم تا بیان و با بازدید از سطح صنایع کشور ما بتونن با هم یک مراوده اقتصادی داشته باشیم. ایشون گفتن که از ابتدای پاندمی کرونا ما پیگیری‌های مداومی کردیم در حیطه صنعت، معدن و تجارت که ظرفیت تولیدها وقتی بالا رفته، به این نتیجه رسیدیم که این تولیدات که در سال 99 افزایش پیدا کرده، حالا با یک روند و استراتژی مناسبی در سال 1400 بتونیم اینها رو انشاءالله صادرات هم بکنیم. حالا این قول‌ها به صاحبان صنایع داده شده از طرف خانم افسانه مهرابی که مدیر کل دفتر صنایع پوشاک و سلولوزی هستن. باید ببینیم از گفتن تا عمل چقدر فاصله هست. انشاءالله که این فاصله ها برداشته بشه آقای مسعودی.
انشاءالله.
آقای مسعودی، یه خبر دیگه هم خدمتتون
بگم.
وزارت یونسکو نشون میده که ایران جهش چشمگیری در حیطه دانش بنیان ها و صنایع خلاق داشته توی 5 سال اخیر. این آمار نشون میده بر اساس گزارش توسعه دهنده ها و مرکز نوآوری توی یونسکو نشون داده که ایران در شرایط تحریم تونسته تحریم ها رو دور بزنه و افزایش صادرات داشته در حیطه های دانش پژوه و بحث دانش بنیان ها، و در 5 سال گذشته نوآوری در توسعه صنایع ایران رشد سریع داشته، به طوری که در سال گذشته 49 شتاب دهنده و 113 مرکز نوآوری با مشارکت بخش خصوصی و ارائه خدمات کسب و کارهای خلاق و استارتاپ ها شروع به کار کردن و جهش خیلی خوبی داشتن. به گفتن که در حیطه دارویی هم 95% رشد مؤثر داشتن که این قابل توجه بوده، یعنی این پایش رو خود سازمان یونسکو انجام داده و ایران رو در مسیر موفقیت دیده طی 5 سال گذشته و گفته 5 سال آینده خیلی موفقی میتونه داشته باشه، که این هم باز به حمایت از صنایع برمیگرده و دوستان دولتی که به فرمایش شما رفع موانع تولید و مانع زدایی ها انشاءالله باید انجام بشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم سرکار خانم عبدالوند، ممنون از اینکه ما رو در واقع اخبار سهیم کردید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه،
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید و این موضوع بسیار مهم و جذاب میتونیم بگیم پاشنه آشیل خیلی از مشاغل حتی میتونه باشه، و اینی که یک ایده وقتی به واقعیت به پیونده چقدر شغل میتونه ایجاد بکنه، کسب و کارهای مختلف رو به صورت زنجیروار میتونه به خودش متصل بکنه، و عملا همه این اتفاقات بسیار مهمی است که میتونه تو اوضاع اقتصادیمون تاثیرگذار باشه. خب آقای نادری، من اگر از بفهمید با حضرت عالی شروع بکنم. یه نکته ای که شاید حالا برای ابتدای برنامه بد نباشه، حالا هم حضرت عالی بعد خانم عسکری هم حتما به این پاسخ بدن، که اصلا فضای ایده پردازی الان چه جوریه توی کشورمون، و از زاویه نظر حضرت عالی می‌خوایم بشنویم این موضوع رو. خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که فضای ایده پردازی برمیگرده از اون فضای آموزشی که تو دانشگاه‌ها بهش پرداخته میشه. خب غالبا فناورایی که از غالبا از بستر فضای دانشگاهی میان بیرون شروع به ایده پردازی میکنن، نیازمند این هستش که توی دانشگاه یه فضایی برای تحلیل درست بازار داشته باشن. فناورا اگر تحلیل درستی از بازار داشته باشند، نیازها رو بهتر میتونن بشناسن و بهتر میتونن برای اون نیازها فناوری‌هاشون رو چکار کنن، همراستا برای رفع اون چالش نیازها داشته باشن. من فکر میکنم که بستر دانشگاهی، چون میخوام به این موضوع هم بپردازم، نیاز به یه سری صحبت‌ها داره که اگر به وقتش بشه من خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم عسکری حضرت عالی هم بفرمایید که فکر میکنید فضا برای ایده پردازان چجوریه، حالا میتونید از زاویه حقوقی و در واقع تخصص خودتون هم به موضوع نگاه بکنید.
من میخوام یه ذره بیام قبلتر از دانشگاه و شاید بحثای حقوقی، شاید فرهنگ سازی برای ایده پردازی و ایجاد فضا برمیگرده به اولین بسترهای آموزشی، شاید مدارس، مهدهای کودک، اینکه افراد بتونن چقدر روحیه ایده پردازی و خلاقیت داشته باشن و چطور این بستر براشون ایجاد بشه تا بعد برن در دانشگاه ایده هایی رو ایجاد بکنن که دانش فنی داشته باشه که بهتر بتونن وارد عرصه های فنی، صنعتی و اجرایی طور باشه. یعنی اول باید اون در واقع پایه اصلی، اون ذهنیت اولیه وجود داشته باشه و بعد بتونن اون ایده رو سوق بدن به اینکه تجاری سازی بشه، وارد بازار بشه، بازار براش تقاضا داشته باشه. و بحث خیلی مهم حقوقی ایده ها که حتما در تایم های این برنامه بهش میپردازیم، چون هم بسیار چالشیه، هم باعث میشه که خیلی از ایده ها سوخت بشه یا خیلی از ایده ها که قابلیت اجرایی و تجاری سازی رو داره نتونن اون بهره لازم رو ببرن.
خب حالا من فکر کنم برای ابتدا بد نباشه که اتفاقا از این منظر هم به موضوع نگاه کنیم، چون این مالکیت معنوی و اصولا مالکیت فکری که وجود داره در رابطه با ایده ها یکی از دغدغه های ایده پردازانه. امنیت اون ایده خیلی نکته مهمی، از این زاویه خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
حتما. ببین، اولین موضوعی که در مورد بحث موضوعات حقوقی مرتبط با ایده ها وجود داره و خیلی به درستی فرمودید شما، بحث مالکیت معنوی یا مالکیت فکری، یعنی تمام اون حقوقی که باعث میشه که صاحب یک اثر، صاحب یک ایده شرایط این رو داشته باشه که اولا بتونه اون رو به عنوان ایده اصلی انحصاری خودش در بازار داشته باشه و بعد بتونه شرایط واگذاری اون رو برای خودش داشته باشه. حقوق مربوط به آفرینش ها، خلاقیت ها، حالا چون اینجا بیشتر بحث‌های تجاری سازی و کسب و کاری هست یا کسب و کارهای خانگی هست، ما به این سو میایم، ولی شامل آثار ادبی هم میشه، شامل نوشته ها و هر چیزی که شامل سه ویژگی داشته باشه. این سه ویژگی در شناخت ایده ها از لحاظ حقوقی چیزی هستش که در تمام سازمان‌های بین‌المللی پذیرفته شده. اولا تازگی داشته باشه اون ایده، اون ایده دارای یک سری شرایط انسجامی باشه، یعنی طرح‌های پیوسته‌ای که بتونه قالب یک سیستم رو برای ما مشخص کنه. و سومین ویژگی این که اون ایده شرایط محرمانگی رو داشته باشه، یعنی قبلا جای دیگه به صورت عمومی منتشر نشده باشه، شرایط حفاظتی اون وجود داشته باشه و موضوعات مربوط به اون ایده.
خیلی متشکرم آقای نادری. این موضوع که حالا به حال اون امنیت ایده پردازی، مالکیت معنوی که وجود داره برای عملا اون ایده‌ای که داریم بهش فکر میکنیم و بعد قرار ایده رو تحویل به اون گروه هایی بدیم که کار میکنند یا خودمون باهاش حرکت کنیم کار بکنیم، چه موارد دیگه شاید توی این ایده مهمه؟ یعنی ایده فقط یه فکر و بابت اینی که ما اون فکر رو بگیم تبدیلش به کار رو باید بسپریم به بقیه، یا اینکه میتونیم همینجا گروه هایی رو داشته باشیم یا همون تیم رو تقویت بکنیم که کار رو پیش ببرن؟
بستگی به نوع ایده داره. بعضی از ایده ها هستش که به صورت فردی و انفرادی میتونه توسعه پیدا بکنه، بعضی از ایده ها نیاز به یه خرد جمعی و ورود یه سری از تخصص های دیگه و همکارای دیگه هستش. توی بحث ایده پردازی و تشکیل استارتاپ ها یه اصلی رو ما داریم که زیاد مهم نیستش که چیکار میخوای بکنی، با کی میخوای کار بکنی، از اون که چی کار میخوای بکنی مهمتره. لذا غالب تیمهایی که ما باشون تو این چندین ساله در ارتباط بودیم و هستیم این هستش که در طول مسیر میبینیم که فراز و فرودهای تو خود بین خود اعضای تیم استارتاپی بهشون بر میخورن، حالا قبل از اینکه برسه به یه شتابدهی، برسه به یک سرمایه گذار و بهره بردار. لذا آموزش، من حالا اگه وقت باشه به این خواهم پرداخت که آموزش و آموزش از دوران دبیرستان، حالا راهنمایی رو عرض نمی‌کنم، دبیرستان که آقا رو چه موضوعاتی فناورا باید فکر بکنن، چون همون علاقمندی ما توی ابتدایی راهنمایی همیشه به ما میگفتن که میخواید چیکاره بشید، یه سری آرزوها داشتیم، ولی اینکه در طول مسیر زندگی چقدر به اون آمال و آرزوها رسیدیم، این بستگی داره به اون اراده پشتکار و اون بستر لازمی که میتونه به ما کمک بکنه. ما همیشه شاهد این بودیم و متاسفانه الان هم هستیم، دانش آموزان دبیرستانی ما غالبا باید اینجا به فناوری هاشون فکر بکنن، زمانی که نیاز دارن که به اون فناوری ها رو پیاده بکنن بیان توی دانشگاه اون تخصص های لازمه رو کسب بکنن که بتونن اون فناوری هایی که تو ذهنشون بوده، ایده هایی که تو ذهنشون بوده پیاده سازی کنن. ولی متاسفانه ما میبینیم خالی از ذهن میان وارد دانشگاه میشن، آموزش هایی رو میبینن که بعدش اصلا این کمک نمی کنه به این که این آموزش دیده بشه به عنوان یک فناور، به عنوان یک موتور حرکتی تو بحث توسعه. لذا من اگر اجازه بفرمایید وقت داشته باشم تو این قسمت به بعضی از موضوعات
بهش خواهیم پرداخت اگر بفرمایید. بله. تو این فاصله همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، آقای مهندس افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران هم به جمع ما پیوستند. آقای کلاهی عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کلاهی، ما در رابطه با موضوع ایده و حالا از منظر حقوقی و بحث اون مالکیت معنوی خانم عسکری در مورد صحبت کردن، یه مقدار در رابطه با شروع به کار و همه این اتفاقات هم یه گپ کوتاهی رو زدیم با آقای مهندس نادری، اما اینجا من از حضرت عالی میخوام بپردازیم به اینکه اصولا صاحبان ایده، حمایت کردن صاحبان ایده چقدر میتونه مؤثر باشه در رشد اقتصادی که قراره در آینده اتفاق بیفته. آیا ما این ایده ها رو باید بذاریم از جای دیگه بگیریم و اصولا وسط راه سرمایه گذاری کنیم و بریم، یا اینکه نه اصلا از ابتدا اون ایده پردازیه رو روش کار بکنیم که بتونه ما رو مؤثر باشه توی رشد اقتصادیمون و تأثیر بذاره رو کارهایی که میخوایم انجام بدیم؟ از این منظر خواهش میکنم به موضوع نگاهی بیاندازید و برای ما در واقع بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شود که ضمن این که ایده بسیار مهمه، یعنی برای شروع یک کسب و کار حتما نیاز به ایده، رویا پردازی، اهداف بلند هست براش، ولی سرمایه گذاران معمولا به این نوع نگاه نمی کنن به موضوع، شاید حالا به درستی. کسانی که صاحب ایده هستن معمولا دچار این مشکل هستن که فکر میکنن ایدهی که دارن بهترین ایده دنیاست، راجبش روی پردازی میکنن، فکر میکنن که نگران هستن معمولا که ایدهشون رو کسان دیگه تصاحب بکنن، در صورتی که حالا ما داریم میگن ایدهی که شما دارید همین الان بهش فکر میکنید حتما یه نفر دیگه در یه جای دیگه دنیا داره در همون زمان بهش فکر میکنه. معمولا کسی که ایده داره یک مقداری دچار یک نگرانی هست، فکر میکنه که نصف راه رو رفته و فکر میکنه همه باید از اون استقبال کنن، فکر میکنه که صاحبان سرمایه الان باید براش فرش قرمز پهن بکنن، در صورتی که در واقعیت اینجوری نیست، این اتفاق نمیفته.
در واقع تجاری سازی خودش اصلا یه ماجراییه.
بله، یعنی حالا سرمایه گذارهایی که در این حوزه ونچر کپیتال ها یا مثلا سرمایه گذاران حوزه خطرپذیر معمولا میگن ایده شاید 5% راهه و شروط زیادی دارن برای اینکه کسی که صاحب ایده هست حالا برسه به نمونه محصول MVP یا نمیدونم بازارش روش کار بشه. خیلی مسئله پیچیده هستش که در اون ابتدا شاید روش دیده نشده، میشه حالا بیشتر راجع به موضوعات صحبت کرد، ولی این معمولا بزرگترین مشکل صاحبان ایده است تا اونجایی که من دیدم، که اولا فکر میکنن دیگه ایدهشون خیلی خوبه و با داشتن ایده نصف راه رو رفتن.
متشکرم خانم عسکری، شما نظرتون چیه در تو فرموش آقای مهندس کلاهی؟
خواهش میکنم. دقیقا در تایید فرموش ایشون ما تو بحث حقوقی اصلی داریم اسم اصل عدم حمایت از ایده، شاید برای همه هم خیلی تجربه آور باشه، ولی این اصل مستند هست به قانون و یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی که در سال تقریبا 79 مصوب شده در مورد حوزه نرم افزاری هست که میگه که نرم افزار اون چیزی نیستش که پدید آورنده در ذهن خودش داشته باشه، مگر اینکه مستند شده باشه و روال اجرایی اون به مرحله اجرا در اومده باشه. یعنی صرف ایده قابل حمایت نیست و اون شرایط ثبتش که حالا قانون ثبت اختراعات در حوزه‌های مرتبط که دستورالعملی داره و طبق اون میاره. و یه چیزی که خیلی اهمیت داره برای دوستان عزیز استارتاپی خصوصا یا کسانی که خیلی این روزها صحبتش میشه در مورد کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهای خلاق نوآور، این هستش که صرف ایده قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه، از به مرحله ثبت برسه، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیست. قانونگذار کسی رو مالک اون ایده میدونه که زودتر اقدام به ثبت اون کرده باشه. این چیزی هستش که تو خیلی از محافل استارتاپی یا حوزه‌های سرمایه‌گذاری محل اختلاف هست. ممکنه کسی که زودتر رفته باشه حتی روند اجراییش رو شروع کرده باشه، حتی به محصول نمونه رسیده باشه، حتی خط تولیدش هم ایجاد کرده باشه، اما هیچ اقدامی در جهت ثبتش نکرده باشه. و قانونگذار کسی رو مالک اون میدونه که در واقع در ثبتش قدم اول رو برداشته.
یه نکته خیلی مهمی وجود داره شنوندگان عزیز و محترم، اونم اینه که یه مقدار وقتی میخوایم کار انجام بدیم به در واقع اون مختصات ایجاد اون کار هم توجه کنیم. یعنی اینکه یه مقدار حالا یه مسائلی هست، کسب مجوزها و مسائل دیگه که اون مسیر خودش رو داره، اما یه اتفاق وجود داره اونم کار بین خودمونه. یعنی اینکه اول از همه ایده ثبت بشه، دوم اینی که بین اون همکاران، چون این اتفاقات میفته دیگه، اون شرکای در واقع این ایده و همه اونایی که دور میز نشستن، فردا همه اینا خودشون یه بدهکار طلبکار توشون ایجاد میشه و ماجرا هایی میشود. عملا یعنی این که این اتفاقات رو بیاریم رو کاغذ بنویسیم، از مشاورین حقوقی کمک بگیریم، مشاورین استارتاپ ها، که عملا بتونیم این مسائل رو به یه سمت ببریم. آقای مهندس نادری، حالا هم نظرتون در رابطه با این صحبت هایی که شد خیلی مهمه من بشنوم ازتون، همینی که بالاخره یه تفاوت هایی بین ایده پردازی در ایران و سایر کشورها بالاخره وجود داره. یعنی این که ما هنوز این حلقه ها رو به هم وصل نتونستیم بکنیم، در صورت این که توی کشورهای دیگه، حالا قابل مثال هستن کشورهایی، ایده پردازی خودش یک میتونه شغل حساب بشه و اصلا ایده پردازا دنبال این نیستن که اصلا وارد فضای شرکت داری بشوند، اصلا نمیخوان برن به اون سمت و بلافاصله میخوان زود این ایده رو بدن برن سراغ ایده بعدی، یعنی شروع بکنن اونو پرورش دادن. حالا این تا چه حد پرورش پیدا میکنه و اینها بماند، جای بحثمون الان اینجا نیست، ولی هم نظرتون در رابطه با بحثی که شد هم ادامه این صحبت.
عرض کنم به خدمت شما که من اقتباس میکنم از صحبت‌های مهندس کلاهی. واقعا ما وقتی که صحبت‌های فناور رو میشنویم میبینیم که واقعا از جمله که آقای مهندس کلاهی اشاره کردن توهم بر این هستش که فکر میکنم فقط این آیه الهی بهشون الهام شده، فقط ایشون میدونه. لذا ما توی این فرایند تعاملی بین فناور و سرمایه‌گذار این آموزش لازم رو حتما میدیم به فناورا که تحلیل درستی از بازار داشته باشن. این تحلیل درست جایگاه فناور رو توی سطحی که قرار داره بهش نشون میده. مثلا فناور میاد پیش ما ایدهشو که میگه، ما فناور هیچ موقع ما رو به عنوان سرمایه گذار و رقیب خودش نمیبینه. خب به خاطر همین راحت با مجموعه‌ای که مثل مجموعه ما ارتباط برقرار میکنه و مشاوره های لازم رو میگیره که آقا مثلا سطح فناوریش تو چه سطحی هستش، حالا نیازمند چه مشاوره هایی هستش که به چه سطحی برسونه، تو اون سطح که رسید تازه بیاد با سرمایه گذار صحبت بکنه. از اون طرف هم سرمایه گذارهای ما یه سری نیازها دارن، خیلی ظرفیت‌ها وجود داره ولی راستیتش یه سری نیازها رو دارن که اون نیازها رو من خدمت شما عرض میکنم. آشنایی مناسبی از سطحی که غالبا فناورا دارن داشته باشن. غالبا سرمایه‌گذارا شناخت مناسبی از سطح فناوری که فناور براشون میاره ندارن، فکر میکنن حتما باید بره محصول نهایی بشه تا بیاد به دستشون برسه. همکاری و تعامل بیشتری با جامعه فناور داشته باشن. آیا منظورمون مسائل مالی هستش؟ نه، غالبا روحی روانیه. غالبا فناور اون چیزی که از یک مجموعه حالا یک گام جلوتر از خودش سرمایه گذار داره، تشویق و ترغیب فناور برای رسیدن به اون محصول اولیه‌اش هستش. زیاد با مسائل مالی چیز نداره، ولی اون مسائل حقوقی که بینشون نیازمند هستش حتما باید بله بله اهمیت هستش. این که سرمایه گذارا غالبا ما با که باشون ارتباط برقرار میکنیم بستر مناسبی برای پذیرش این فناوری ها ندارن. بستر منظور مثلا چی هستش؟ منابع انسانی. آدمی که ادبیات معاشرت با فناور رو داشته باشه نداره، با ادبیات فناوری های نوین داشته باشه نداره. غالبا میبینی توی یک کلاسهی که قرار دارن قرار میدن خودشون رو و نمیتونن با فناور ارتباط برقرار کنن. ما شاهد این هستیم که فناورا جامعه دانشگاهی ما فناوری داره، نیاز به عرضه داره، از اون طرف هم سرمایه گذارا سرمایه دارن، نیاز به تقاضا دارن. میبینیم هر دوشون نیازمند همدیگه هستن، ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ این اتفاق به خاطر این هستش که ادبیات رفتاری مناسبی ندارن نسبت به همدیگه. این میخواد تو کلاس کاری دانشگاهی صحبت بکنه، کت دانشگاهی رو بپوشه، از اون طرف سرمایه گذار میخواد کت سرمایه گذار، هیچ تعاملی با هم دیگه ندارن. لذا مجموعهایی و حلقه های این وسط باید بیان توی این وسط نقش بازی بکنن، فناور رو بتونن آموزش بدن، به سطح بالاتری برسونن، از اون طرف سرمایه گذار رو بتونن توی سطح پایین تری قرار بدن که بتونن این فناور و سرمایه گذار به هم دیگه متصل بشن.
خیلی متشکرم آقای مهندس کلایی. یه نکته‌ای توی ذهن من اومد، هم کارخانه‌های نوآوری هم مجموعه‌های نوآورانه و حالا ایده پردازا، اینا همه اون واسطه‌هایی هستن که میتونن این حلقه‌ها رو به هم وصل بکنن. این روند در حالت تجاری سازی دیگه چه نقصای دیگه‌ای داره؟ حالا اون نقصایی که واقعا تو مسئله اجرایی میتونه تاثیرگذار باشه.
ما اگر راجع به ایده صحبت بکنیم با استارتاپ فرق میکنه دیگه به نظر من. الان چون صحبت ما صحبت ایده هست، کسانی که معمولا به صاحبان ایده میتونن کمک بکنن مراکز رشد هستن، شتاب دهنده ها هستن و بروکرهای حوزه فناوری و حالا بعضی جاها مثل بانک های ایده که یه چند جایی داریم در ایران به وجود اومده، اینها جایی هستن که کمک میکنن به صاحبان ایده برای اینکه این امکان رو داشته باشن که یه قدم جلوتر برن، ایدهشون رو تبدیل بکنن به یک محصول یا به یک خدمت. در این حوزه فکر میکنم الان خیلی هم ما کمبود نداریم، ولی چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه در این اکوسیستم بهتر و راحت‌تر شکل بگیره، این بحث مالکیت معنوی هست که متاسفانه با وجود اینکه ما قانون داریم ولی به خوبی اجرا نمیشه و ما قوانین بین‌المللی رو در این حوزه متاسفانه قبول نداریم و همینطور اینکه ما هنوز ارزش گذاری دانش و ارزش گذاری ایده رو به شکل جایگاه قانونی متاسفانه نداریم. کارهایی شده، مثلا در فرابورس کاری در این زمینه شده، بورس دستورالعملی رو داره، ولی به اون شکل جایگاه خودش رو پیدا نکرده. یعنی هنوز صاحبین ایده و صاحبین دانش نمیتونن یک ارزش مشخصی برای کارهای خودشون بذارن. این خیلی لطمات زیادی میزنه. اولینش اینه که در همون دیالوگی که دوستمون فرمودن باید بین صاحب ایده و صاحب سرمایه برقرار بشه، یک ارزش مشخص وجود نداره. شما وقتی میخواید یک ملکی رو معامله کنید، به هر حال یه قیمتی داره، یه خود بالاتر یه خود پایینتر چونه میزنید معامله میکنید، ولی در این حوزه هیچ دیدی وجود نداره. برای همین هم این موقع اختلافات خیلی زیاد میشه. صاحب ایده یه رقم عجیب غریبی میخواد، صاحب سرمایه رقم خیلی پایینی میخواد و اون دیالوگ اصلا برقرار نمیشه. این یکی از ضعف‌هایی هست که من فکر میکنم خیلی کمک میکنه اگر که اتفاق بیفته ما در این حوزه یه مقداری کارمون راحت‌تر میشه.
خب خیلی ممنون، ما به این موضوع حالا بیشتر خواهیم پرداخت. بریم برمیگردیم.
اینجا ضرب سکه است،
فکر بکر. وقت بخیر، بسته صوتی فکر بکر.
در این بخش با خانم خورشید صحبت میکنیم. ایشون ایدهشون مدت طولانیه به صورت بالقوه وجود داره، اما برای بالفعل کردنش به مسائل و چالش‌های متعددی برخوردن که هنوز هم بعد از 2 سال نتونستن برند خودشون رو ثبت بکنن و این مجموعه اقتصادی کوچیکشون رو راه اندازی بکنن.
ایده‌ای که من داشتم